بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآله وعجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما اولیای گرامی. اعیاد ماه شعبان رو تبریک عرض میکنم. امیدوارم که از برکات ماه شعبان هممون انشاءالله بهره‌مند شده باشیم و در این مدت کوتاه بشویم. عرض کنم که من تقاضا کنم، چون حالا به هر دلیلی بزرگواران با تأخیر رسیدن، فایل صوتی جلسات رو جناب آقای آبدینی معمولا زحمت میکشن و در سایت قرار میدن. این فرمایشات جناب آقای تقدس بسیار مهم بود و من هم دیگه نمیرسم بخوام نکاتی رو عرض بکنم تو اون حوزه، لذا خواهش میکنم بزرگوارانی که دیر رسیدن حتما این فرمایشات ایشون رو گوش بدن از فایل صوتی که در اختیار بزرگواران قرار میگیره. اگر اجازه بدید من تلیعه صحبتم این دکوری باشه که پشت آقای آبدینی، این با من مثل که حالش خوب نیست بله، چون من یه خود قد بلندم. بله خب، عرض کنم که این دکوری باشه که پشت بنده هست و این فضایی که میبینید حاصل زحمت همه بچه های دوره 28 دبیرستان امیره. یک تکاپوی فوق‌العاده و بی‌نظیر در نیمه شعبان. من واقعا من کسیم که شاید اغراق نباشه اگه بگم تا الان مثلا حدود 100 تا جشن گرفتم، ولی این جشن واقعا یه جشن فوق‌العاده و خاص و ویژه‌ای بود که عمده بچه‌ها درش دخیل بودن و زحمت کشیدن. حالا این زحمتشون داره دیده میشه، ولی یه سری زحماتشون ضبط شده که انشالله بتونیم لینکش رو در اختیار شما قرار بدیم، در آپارات بذاریم، در آپارات مدرسه و شما ببینید. من با آقای تقدس اینو عرض کردم، شاید خب خیلی برای من بی‌تعارف خسته کننده بود اون تایم یک هفته‌ای و شاید ساعتهایی که تو مدرسه میموندم ساعتهای خیلی عجیب غریبی بود. مثلا رکورد ساعت 1 شبم زدم در اون یه هفتهی که نیمه شعبان بود. ولی آقای اوستی یه روز تشریف آوردن مدرسه، گفتن که تو چرا اینجوری از اینجا میپری اون ور، از این ور میپری اون ور. گفتم آقا بالاخره باید این کار رو بکنیم تا جشن در بیاد. خلاصه این که ولی من اینقدر اثرات مثبت تربیتی در این یک هفته دیدم که برخیش هم قابل نقل نیست، چون پیشینه هایی داره که شما لازم نیست بدانید، ولی اینقدر اثرات مثبت دیدم که این خستگی اصلا معنایی برای من نداشت، به خاطر اینکه حس میکنم کاملا نیمه شعبان یک مدرسه بود برای خودش. یعنی که بچه ها فعال اکتیو، این که یه دانش آموزی که اصلا فکر نمی کنید که مثلا به فکر این چیزا باشه، مثلا التماس کنه که من تا 9 شب بمونم جارو برقی بکشم مثلا سالن نمازخونه رو، خب اینا ارزشمنده دیگه. غیر از این که خدمتگزاری به ساحت مقدس امام اصغر و آقا فدا ارزشمنده، استعدادهایی که این بچه ها دارن، ما فکر میکنیم فقط استعداد درسه، مثل دانش آموزی که اومد اینجا فوق‌العاده نمایش اجرا کرد، مثلا در حد یک نمایش بی نظیر ورای دانش آموزی که سالن نوجوانان سه پایه در سکوت محض داشتن نمایششون رو نگاه میکردن، اون دانش آموزی که مجری بود، اون دانش آموزی که دکلمه اجرا میکرد. حتی ما خواستیم امروز هم یه پیشنهاد شد که بخشی از اون برنامه اجرا شه، حالا به دلایلی این توفیق حاصل نشد. ولی خواستم بگم که واقعا خب فوق‌العاده بود، یک تکاپوی دست جمعی دوست داشتنی بچه‌ها برای خدمتگزاری به امام زمان و برگزاری جشن نیمه شعبان. مثلا همین دکوری که الان شما میبینید، سرپرستش خب جناب آقای تقدس، آقای محمد علی تقدس بودن که خب اگه ایشون نبود برگزار نمیشد. ولی واقعا از ایده تا اجرا تا پیگیری تا خرید تا خیلی از کارهاش با خود بچه ها بوده. من حتی به شما بگم مثلا نونباگت فلافلم من با بچه ها رفتم خریدم. یعنی میخوام بگم یه کاری کردیم که بتونیم هم بچه ها رشد کنن انشاءالله در جهت استعداداشون، هم خدمتگذاری کرده باشه. این اولین نقطه‌ای که به نظر من خیلی نقطه پررنگی بود. البته تو پرانتز عرض کنم آقای تقدس نشنون، فقط من یه مقداری الان وجهه غضب فرزینی رو دارم با بچه‌ها میرم جلو. لطف کنید بذارید این وجهه غضب من بره جلو یکمی، چون دوره مقدار شیرازش از هم پاشیده و به خاطر جشن و به خاطر چیزای دیگه الان تکلیف ننوشتن و نمیدونم کلاس بی نظم و اینها، یه مقداری جلوه رحمانی رو گذاشتیم کنار، جلوه غضبی رو اومدیم جلو. البته آقای تقدس میگم اینا نشنون بهتر. عرض کنم که داریم میریم جلو، نگران نباشید، هیچ طوریشون نمیشه، هیچ اتفاق روحی روانی براشون رخ نمیده انشاءالله، و با کمک و همراهی شما یه نتیجه حاصل خواهد شد. من نکاتی رو عرض بکنم، بعد یه فرصتی هم داشته باشیم اگر بزرگواران سوالی یا مطلبی بود بفرمایید. ببینید یه مسئله ای که خب مطرحه، یکی از دغدغه هایی که شاید شما داشته باشید اینه که چرا انقدر حجم درس های ما زیاده، چرا پنجشنبه هامون تعطیل نیست، چرا نمیدونم ساعت یه ربع چهار بچه ها تعطیل میشن و و و و. اگه من عرض بکنم که ما 12 زنگ آموزشی داریم که این 12 زنگ آموزش و پرورشی نیست، فکر میکنم این در واقع این مطلب رو کاملا روشن بکنه. ببینید ما کتاب علوم داریم ولی زیست و فیزیک داریم، ما کتاب ریاضی داریم ولی حساب و هندسه داریم، ما یه عربی داریم ولی اینجا 4 زنگ ما عربی داریم، عربی روش و عربی کتاب، ما زبان ترمیک داریم، ما پلکان داریم، عرض کنم که ما به جای 2 زنگ ورزش 3 زنگ ورزش داریم. خب اینا همش خیلی هم بررسی شده تو شورای مدرسه که هی بالا و پایین بشه، هی خلاصه مدل‌های مختلف تا به یه نتیجه خوبی برسیم که آقا چه زنگ‌های واقعا بر بچه‌ها لازمه. حالا اون موقعی که من خودم طرح پلکان رو مسئولش بودم توی مدرسه، خب این اثرات مثبت طرح پلکان هی خودشو نشون میداد که زنگ‌هاش تکرار شد، زیاد شد، تا اینکه رسید به همین 4 زنگی که الان می‌بینید. لذا این 12 زنگ آموزشی ما طبیعتاً نیاز به زمان داره، خودش چالشیه دیگه، که مثلا با همه محدودیت ها سرویس ها باید تر یه ساعتی برن، سرویس شده یه پروسه عجیب و غریب در مدرسه ما. خلاص این که مثلا بالاخره بچه ها خسته نشن، انرژیشون افت نکنه و مسائل این چنینی. ولی خب ما دیدیم که واقعا لازمه که بچه ها تو این حوزه ها، مثلا ورزش چرا باید بشه 3 زنگ؟ چون بچه های این نسل تحرک جسمانیشون پایینه و این مشکلات جدی از نظر جسمی و نه فقط جسمی، روحی و روانی درشون ایجاد خواهد کرد. لذا این درس ها طبیعتاً اضافه شد. این نکته اول که حالا شاید برخی ابهامات رو از ذهن ها بزداید. ببینید خب مثلا این که من عرض میکنم، من مدرسه همین الان تدریس میکنم که ریاضی و علومه، یعنی معلمی که میره ریاضی درس میده، حساب درس نمیده، هندسه جدا، ریاضی درس میده، کامل کتاب. ولی خب ما اینجا هندسه ای داریم که سه زنگ در خدمت جناب آقای تقدسی، این بچه ها مسائل خیلی مهمتر و فرای کتاب رو حل میکنن. اینا قطعا در تقویت بچه ها مؤثره، در تقویت ذهن ریاضیشون مؤثره. مثلا در عربی، خب ما از عربی روش نتیجه هایی گرفتیم. من خودم فارغ التحصیل مدرسه‌ای هستم که عربی روش تدریس شده توش. حالا قطعا هر طرحی چیزای نکات مثبت و منفی داره، ولی ما از عربی روش نتیجه گرفتیم که آوردیمش یه خلاصه مدرسه جدا براش راه انداختیم، کارنامه جدا و مسائل این چنینی. لذا واقعا تو این زمینه ها این 12 زنگی که حالا حدودا داریم اضافه تر، اثراتش و خودش رو جلوتر هم نشون خواهد داد. البته چالشمون اینه که اگه یه دفعه اعلام کنن مثلا شنبه ها تعطیل، ما دیگه با چی کار بکنیم؟ مثلا تو این اعلامیه هایی که میگن حالا مجلس میخواد تصویب کنه در مورد تعطیلی شنبه ها. این نکته اول. نکته دوم، ببینید قبلا هم اینا عرض شده، من فقط سریع از روش عبور کنم. ببینید در تقویم اجرایی که فایلش در اختیار شماست، در انتهای تقویم اجرایی شیوه نمره دهی تمام دروس ریز بریز آمده است و شما با مدل کار معلم هم در این شیوه نمره دهی آشنا میشید. کدوم معلم تکلیفش مهمتره، کدوم معلم پروژه محوره، کدوم معلم فعالیت کلاسیش پررنگتره، اینو خواهش میکنم مطالعه بفرمایید، چون خیلی این در واقع مهمه که شما با شیوه نمره دهی معلم در میان نوبت و پایان نوبت دانش آموزان آشنا بشید. خب اینا رو چون قبلا حتی اسلایدش هم نشون دادم، فقط در حد یه تذکر عبور میکنم که وقتمون انشالله حفظ بشه. نکته بعدی، چون در ملاقات هایی که خدمت شما بزرگواران داشتم، یه چالش جدی که شما دارید بحث مطالعه بچه ها تو منزله. خب ما در هشتم گفتیم که مطالعه عزیزان میانگین مفید 2.5 ساعت باشه در روز. تنظیمی هم که برای بچه ها کردیم همین 2.5 ساعته. البته دانش آموز متوسط دوره، نه دانش آموز ضعیف. دانش آموز ضعیف خب طبیعتاً باید به میزانی مطالعه کنه که بتونه خودشو برسونه، اما دانش آموز متوسط تو 2.5 ساعت کارش جمع میشه. مطالعه مفید، نه تکلیف نویسی لزومن. خب این چالش رو شما همیشه داشتید، خیلی هم اعلام میکردید یا آقا این آقا فکر میکنه فقط درس یعنی نوشتن تکلیف، دیگه بعدش کاری نداره. این سوال از من پرسیده شد که شما چی کار میکنید برای این کار، ما چه کنیم؟ این سوال خوبیه. کاری که ما میکنیم اینه که خب من سعی میکنم متناوب آزمونک بذاریم، سعی میکنیم تحلیل کارنامه بذاریم، بچه ها تحلیل کنن، بیایم رفع اشکال بذاریم. حتی این یه مدتی به خاطر نیمه شعبان اینا خب طبیعتاً یه افتی کرده. سعی میکنیم بچه ها رو وادار کنیم به برنامه ریزی کردن. یه کار مهمی که انجام شد اینه که بچه ها یاد بگیرن بگن آقا ما مثلا چند باکس 45 دقیقه‌ای داریم در طول روز، اینا هر چند تا باکس مثلا اینقدر باید مطالعه کنیم و اینها. اینا کارهایی که این ور ما داریم انجام میدیم، حالا چه عمومی چه بخشیش هم اختصاصی دانش آموز. کاری که شما باید بکنید نظارت بر همین اینهاست، یعنی اینکه خب شما ببینید یکی مشکلات بچه ها اینه، میخواد بره بشینه کار انجام بده، اصلا نمیدونه میخواد چیکار کنه. حالا میخوای فیزیک بخونی، چه صفحه‌ای، برای چی؟ میخوای حساب بخونی، چه تمرینی، برای چی، کجا؟ خب اینا رو مکتوب کنه. این یک. دو، یعنی مسیرش معلوم باشه. دوم، مدیریت زمان کردنه. ببینید من به بچه ها همیشه اینو میگم، بهشون نمیگم بشین بنویس 6 تا 6:45 اولی مطالعه، 7 تا 7:40، چون بعد نمیتونه اینو عمل کنه، ول میکنه. تجربه خیلی زیادی داریم تو این زمینه. خب بهش میگم به باکس بچین، بگو مثلا باکس 1 من حالا از هر ساعتی که شروع میشه، من قرار مثلا شنبه 4 تا باکس 45 دقیقه مطالعه داشته باشم. بعد خودش میفهمه که آقا تکلیف من مثلا تو 2 تا باکسش تمومه، پس 2 تا باکس اضافه داری دیگه، پس مطالعه کن. ببین باز اینا البته یه قسمتش جسارت ده باشه، اینا این باز نیستش که شما وایسین بالا سرش خب دوتا باکس چی شد، اینجوری فایده نداره، اینجوری فقط به کشمکش میپرد. یعنی از دور نظارت کنین، اونجایی که لازمه گزارش بدین، من پیگیری کنم، من پیگیری میکنم. البته باز گزارش و پیگیری به من مدلش این نباشه که دیروز بزرگوار پیام دادن که آقای مثلا حالش خوب نیست، الان پا گوشیه میشه یه پیام بهش بدیم بگین درس بخونه، چون اینجوری خودمون رو ضایع کردیم، چون متوجه میشه شما به من آمار داریم میدین، خیلی فایده ای هم نخواهد داشت. لذا یه نظارت و یه گزارش مثبت پیشرونده‌ای لازم داره و دوم مدیریت زمان کردنه. من تو پایه دارم مدیریت میکنم که تکالیف واقعا بیش از اندازه نش. بله خب ممکنه یه روزی یه دفعه آزمون تکلیف یه ذره بیشتر شه، این طبیعیه، اما عمدتا سعی میکنیم میانگین دوره روی این 2.5 ساعت باقی بمون. ببینید همینجا من یه تقاضایی بکنم، یه خواهشی بکنم. ببینید بزرگواران، اینی که من عرض میکنم رو یک درد دل با شماست، اینو از باب یک حرف از بالای معلم راهنمایی به اولیا نبینید. من دارم یه مسیری رو برای دانش آموز میرم، هی دست انداز میخورم، مثلا میگم آقا شما باید تمرین حل کنی بیاری، چرا نیوردی؟ هیئت بودم. چرا نیوردی؟ مهمونی بودم. چرا نیوردی؟ فلان بودم. بعد خب از اون طرفم شما از من یه توقعی دارین دیگه، آقای فرزین یه پیگیری بکنین. خب من دارم پیگیری میکنم، میخورم به بنبست، چیکار کنم؟ یعنی مثلا من بگم هیئت بودی، بگم با چی رفتی هیئت، بگم مثلا مهمونی بودی، بر چی رفتی مهمونی. ببینین این یه مسیر دو طرفه است بزرگواران. من فرزینی نیستم که قرص داشته باشم دانش آموز شما رو درس خون کنم، من عصای موسی ندارم، من یه آدم عادی ام، سوپرمنم نیستم بی تعارف، یه تلاشایی دارم میکنم، ولی این تلاش ها در صورتی نتیجه میده که شما بزرگواران از اون ور همراهی کنید. عدم همراهی شما باعث میشه ما به نتیجه نرسیم. عدم همراهی یعنی این که من از یه دانش آموز نباید 5 بار بشنوم که من مهمونی و هیئت بودم دیگه، واقعا دفعش کنم آقا هیئتی، برو هیئت صبح تا شب، چی درس میکنی؟ من هر چی میگم شما میگی من هیئت بودم، فردا مراسم من فلان بود، فردا مراسم. خود نمیشه، من که نمیتونم اینجا بگم خب پس تو بیا با هم بیا، من بعد الان فشار بیارم از یه طرف نتیجه بگیرم، یا از اون طرف باید ببینم فضا چه جوریه دیگه. ببینید باز مثال بزنم، من اگه رفتم مثلا برای دانش آموزم یه PS5 خریدم، بعد نیام بگم که خب آقای فرزین بگو چه جوری مدیریتش کنی، رفتی شما بهترین وسیله بازی رو برای دانش آموز گرفتین، بعد از من توقع دارید یه دفعه مدیریتش کنم؟ نمیشه، این شدنی نیست. مثل اینکه اون دانش آموز، من هیچ فقط اینجا نیست، توی این محصه نیست، مادر به مادرش گفته بود اگه برای موتور نخریم خودکشی میکنم، مادرم ترسیده بود برای موتور خریده، بعد یه بساطی پیش اومده آقا موتور رو حالا چیکار کنیم، اومده میگه آقا فرزین من موتور رو چیکار کنم، گفتم خب نمیدونم چیکار کنیم، شما الان خودتون انداختین توی ریلی که من الان کمکی نمیتونم بکنم. ولی واقعا این همراهی است که نتیجه میده، یعنی اونجایی که من صفر میگیرم شما هم صفر بگیرید، اونجایی که لازم من تلطیف کنم فضا رو میکنم، شما دیدید من تو ایام نیمه شعبان چند بار تکلیف رو لغو کردم، چند بار از من الان شرمنده ترین معلم راهنما جلو بعضی از معلم ها، آقا امروز تکلیف نبینید، امروز حالا مثلا فلان کار رو نبینید، بچه ها دیروز درگیر بودن فلان. ولی اینا همش یه کار دو طرفه است تا بخواد به نتیجه برسه، ولی نتیجه‌ای حاصل نمیشه، ولی میشه یه مسیری که هی ما میریم و آخرش هم میبینیم که اون نتیجه‌ای که دلمون میخواد حاصل نشده. یه مثال مثبتشو بگم، در سال 7 بعد از ملاقات با یکی از اولیای بزرگوار یه قرار مداری ما با هم گذاشتیم، واقعا اون دانش آموز تغییر کرد، نه فقط لحاظ درسی، به لحاظ اخلاقی تغییر کرد. چون اون قرار مداری که ما گذاشتیم و اون پیگیری که اون ولی محترم کرد، قشنگ تیر ما رو بر هدف نشاند که ما اون چیزی که میخواستیم رو بهش رسیدیم. قطعا 100% نمیرسیم، ولی باز این همراهیه نتیجه میده. باز این نکته رو بگم، همراهیه به این معنا نیستش که شما چماق بردارید، شما نشید آقای فرزین غضبناک مدرسه، شما چماق بر ندارید، شما قراره تو همراهی بحث محیط رو فراهم کردن رو داشته باشید. این مهمه. شما یه محیطی رو فراهم کنید که او بهانه این که من محیط برام فراهم نبوده رو نداشته باشه. همین. اتفاقا یه وقتایی فراهم بودن محیط یعنی آرامش او، یعنی عدم کشمکش با شما. این میتونه اون ذهن رو آرام کنه و این آرامش ذهن به او یک مسیر روشنتری رو نشون خواهد داد. این نکته بعدی که در عرایزم باید عرض میکردم، من اینم عرض بکنم، فکر کنم بقیهش رو فرصت بدیم برای این که اگر اولیای بزرگوار نکته ای داشتن بفرم. ببینید ما در ترم اول، ببینید من این پایه دوره 28 پایه 8م، حالا قبلم 7م، یه پایه نرمال میدونم از نظر درسی. یعنی چی؟ یعنی ما هم دانش آموز ضعیفمون ضعیفه، هم یعنی یه منحنی نرماله، تعداد قویامون تعداد ضعیفامون تعداد متوسطامون. اما ما تو ترم یک و میان ترم شاهد بودیم که خب تعداد مثلا بالای 19 هامون یه افتی کرد. البته باز نگاه کنید دوره به هم نزدیکه. یعنی چی؟ این مثلا فاصله اونایی که پایین 19 هن کمه، فاصله بین دو کلاس خیلی کمه تو عمده درس ها. اینا نقاط مثبت. ولی خب ما دیدیم که یه همچین اتفاقی هست و من به خود بچه ها اینو گفتم. یه روز که مشاوره داشتم عرض کردم که ببینید بچه ها، بیایم ببینیم چالش هامون چی بوده که این ترم یه خورده افت داشتیم. یعنی قویمون یه افتی داشته، ضعیفمون افت، متوسطمون هم افت، که طبیعتا همشون، چون ببینید وقتی جو یه دفعه به سمت این بره که افت جو اتفاق بیفته تو جو دوره، این منفیه. یکی از مسائلی که به نظر من در گفتگوی با خود بچه هام یافت شد اینه که این جو درسی درشون ایجاد بشه. این خیلی مهمه. اینی که مثلا یکی درس خونده، بچه های دیگه نزنن تو سرش همه چیز درس خوندی مثلا 20 شدی، خود خیلی مثلا درس خوندی مثلا فلان، بچه ها که به هم دیگه تیکه میندازن. خب و یکی از مؤثرترین چیزهایی که من در این جو درسی دیدم رفع اشکال کردن، بسیار مؤثر بوده تا الان، چه برای اونی که رفع اشکال میکند، چه برای اونی که در کلاس رفع اشکال مینشیند. این کل و ول کردن دانش آموزا با هم دیگه فوق‌العاده مثبته. ما در المپیاد علوم، در المپیاد ریاضی نوجوانان مبتکران که از 15 نفری که شرکت کردن 8 نفر قبولی دادیم، که این آمار خیلی خوبیه، یکی از موثرترین کارامون این بود که شب المپیاد اینا رو انداختیم به جون هم دیگه که با هم رفع اشکال کنن. در امتحان هندسه خودشون به من ابراز می‌داشتن اون کله ولی که ما با هم کردیم از کلاس رفع اشکال با جناب آقای تقدس بهتر بود. نه اینکه خب طبیعیه 30 نفر بشینن ما معلم دونه دونه بخوان رفع اشکال کنن، با اینکه خودشون با هم دیگه رفع اشکال کنن اثرشون مثبت. یکی از چیزایی که میتونه اون تقویت کنه اون روحیه جو درسی رو همین رفع اشکال است. بنده هم براش یه امتیازاتی خب در نظر گرفتم دیگه، به اونی که رفع اشکال میکنه چک امتیاز بدیم. اخیراً که عزیزانی تقاضای حقوق کردن از بنده که آقا ما حقوق هم باید بگیریم از شما، حالا چک که میگیرن هیچی به این اکتفا نمیکنن. بعد حالا یکیشون جالبه، یه بزرگواری که اسم نمیبرم ساعتاشو داره ثبت میکنه، به من ساعت میده، میگه مثلا من 5 ساعت رفع اشکال کردم، منتظره که من پرداختی داشته باشم. عرض کنم که، ولی خب اینا خیلی مثبته. یه سری سختی ها برای شما داره، سرویسیه، باید سرویسش مثلا داشته باشه، خب اینا سختی هایی که داره قطعا، ولی اثرات مثبتش رو داره. هرچی بتونیم جوه رو پر رنگ تر بکنیم، فضای کار ما هم طبیعتا پر رنگ تر میشه. تو این زمینه میتونیم نتایج خوبی بگیریم. ببینید، من شاید بگم دو سه نفر، بخوام قطعی بگم دو سه نفر رو بذارم کنار که یه مسائلی وجود داره، بقیه این بچه ها توانشون اینی نیست که الان دارن بعضیا بروز میدن، واقعا توانشون بیش از اونه. اون چه که در مدرسه باید رخ بده واقعا در حد توان داره رخ میده، از معلم، از پیگیری، از نمیدونم مشاوره، از رصد کلاس، از رصد معلم. مثلا شما امسال به من گزارشات مثبتی از کلاس آقای محمدی فیزیک اومد، خب یعنی این تغییر داره رخ میده دیگه، یعنی ما داریم دورادور این پیگیری رو میکنیم که کلاس خوش نباشه، آزمایشگاه داشته باشه، یه جو بهتری ایجاد بشه. خب مثلا ببینیم الان برای کلاس خوشنویسی، بچه ها ما میگم خوشنویسی، یه صلواتی تو دلشون برای من میفرستن، خوششون نمیاد خوشنویسی مثلا فضاشون، ولی خب ما میدیم اعلامیه رو دانش آموز خوشخطمون بنویسه که ترغیب شن. شورای ما وقت میذاره که برای خوشنویسی چه طرحهایی ایجاد بکنیم. بعد من قبل از کلاس خوشنویسی استاد مومنی که خط ایشون رو پشت دیوار پشتتون میبینید، خب قبل کلاس ایشون از آقای حاج قاسم که جز معلمین راهنمای با سابقه ما تو مدرسه هستن، الان در سمت معاونت اجرایی، خواستم ایشون یه خورده بچه ها رو ذوق بده به سمت آقا اینکه مهمه خطت خوب باشه و فلان و این حرف. یعنی یه کارایی رو که باید بکنیم انشالله داریم میکنیم که از اون طرف این جوه هم ایجاد بشه هم حفظ بشه. ولی خب کارهای ما طبیعیه، عمومیه، شاید خیلی نتونیم خیلی اختصاصی کار انجام بدیم به خاطر محدودیت هم. اما اون طرف فکر میکنم این واقعا این توانمندی در عمده بچه ها وجود داره که خودشون رو رشد بدن، که گرچه خیلی رشدهای جدی داشتیم، دانش آموزی که پارسال هندسه شده مثلا فرض کنید 12-13 از آقای تقدس 18 گرفتن، خیلی از آقای تقدس 18 گرفتن خیلی سخته. شما یعنی شما اینو میشنوید، از آقای تقدس 18 گرفتن مثلا معجزه میمونه که آدم بتونه 18 بگیره، چون ایشون مو رو از ماس میکشه بیرون تو تحصیل هندسه و کار هندسه. لذا این تغییرات نشون میده که واقعا بچه ها میتونن پیشرفت های خیلی خوبی داشته باشن. انشالله به کمک شما بتونیم این پیشرفت ها رو هم ایجاد بکنیم. من عرضم تمام. اگر جناب آقای تقدس اجازه میدین، اگر بزرگواران سوالی یا نکته‌ای داشتن بفرمایید، من در خدمتشون هستم. اگرم نه شخصی در خدمتون باشیم، هر جور شما هم بفرمایید، در خدمت شما هستیم. جان آقا مخصوصا که ما مارمزون هم تکلیف ها رو از 6 تا کردیم، 2 تا مارمزون امتحان نذاشتیم. سلامت بشین. آه سلام. اللهم سلام. لطف دارین. نه اینکه زحمت شورای مدرسه است، ولی جهت این که بچه ها واقعا تو مارمزون اذیت نشن، هم تصمیم بر این شد که تکلیف کم بشه، هم این که امتحانی در مارمزون برگزار نشه، و هم این که بالاخره بچه ها رو درک کنیم تو شرایط ماه مبارک رمضان. این نکته آخرم بگم، من واقعا باید تشکر کنم، تشکر ویژه و خاص از شما بزرگواران بابت حمایتی که در زمینه نیمه شعبان، چه زمینه های مالیش چه زمینه های غیر مالیش داشتید. واقعا اگه حمایت شما نبود ما این نتیجه بسیار خوب رو نمی گرفتیم و جای تشکر داره. بالاخره سختی هایی برای شما داشته تا 9 شب دانش آموز بمونه، چجوری برگرده، همه این سختی ها وجود داشته، ولی خدا رو شکر نتایج خوبی رو حاصل کرد. من در خدمت شما، اگر سوالی هست بفرمید، اگر نه ما جلسه رو خاتمه بدیم و بعد من بعد جلسه خدمت شما باشم. در خدمت. متوجه نشدم. آن سوال بسیار خوبی پرسیدین. آخرین روز سال مدرسه 28 اسفنده. ما در 28 اسفند هم کارنامه ریز نمره بهمن و اسفند رو میدیم. تقاضای عاجزانه میکنم که برنامه سفر نچینید در این ایام. چون ببینید، من اگه به یه خانواده اجازه بدم، خودتونو بذارین جای من، به یه خانواده اجازه بدم، خانواده بعدی گلای من میشه که چرا الان این باب بعضی سفرها که باز شده، مثلا کربلای معلا، که خب آدم نمیتونه هیچی بگه، کربلاست دیگه، من دستم باید بگیرم بالا، ولی خب یهو مسیر بولدوزری باز میشه، یعنی من دیگه نمیتونم کاری بکنم. نفر بعدی هم میگه آقا من میخوام بریم کربلا، قطعا من دهانم بسته است، نمیخوام چیز راجع به سفر کربلا بگم، ولی توقع این که خب من به یه دانش آموزی اجازه بدم، باز به یه خانواده اجازه ندم، اینو خواهش میکنم یه جوری تنظیم بفرمایید که انشالله ما تا 28 در خدمت عزیزان باشیم، مخصوصا که قرار روز 28 اسفند کارنامه بهمن و اسفند رو خدمتشون تقدیم کن. اگر سوالی هست بفرمید. خیلی ممنونم از حضور شما، انشالله در خدمت شما هستم. من یه ملاقاتهایی رو هم تنظیم خواهم کرد انشالله بعد از همین جلسه که صحبتهایی رو داشته باشم. این نکته رو عرض بکنم، ما یه سه شنبه هفته که یعنی همین هفته قرار بود یه اردوی داشته باشیم، من به دلیل پیگیری نیمه شعبان نصف فرصت نکردم که اردو رو پیگیری کنم، اردو افتاده سه شنبه آینده. شما فعلا به بچه ها چیزی نفرمایید تا قطعی بشه، ولی من اردو رو بگم. نه، سه شنبه میشه 15 آجاقا. بله 15 دیگه. نه، مارمزون 22. بله، برای همین که اتفاقا به مارمزون نخوریم، ما سه‌شنبه 15 این برنامه رو گذاشتیم. البته میگم چون من میخوام که بارندگی رو چک بکنم و قطعی بعد به بچه‌ها رضایت‌نامه و اینها بدم، برنامه‌مون اینه که بریم پیاده از اینجا بریم مجموعه دو کوهه، همون مجموعه شهید سوداگر در خیابان پادگان ولیعصر، هم زمین چمن و هم زمین در واقع سالن فوتبالش رو گرفتیم. بچه ها از سه زنگ کلاس دارن مدرسه، بعد سه زنگ پیاده میریم اونجا، خیلی راهی نیست، میریم اونجا انشالله اگه بارندگی نباشه. برنامه من اینه که فوتبال بازی کنن از ساعت 11 تا 12:30، یه ناهاری از منزل بیارن، ساندویچی باشه، از 12:30 تا 1 یه ناهار رو میل کنن، از 1 تا 2:20 هم استخر دربست مجموعه دو کوه رو داشته باشیم و بعد بیان مدرسه و نماز و تشریف بیارن منزل. این برنامه‌ایه که تا الان هماهنگ شده، اما خب میگم به دلیل بارندگی یا مسائل دیگری ممکنه تغییراتی درش رخ بده، لذا فعلا شما نفرمایید تا من رضایت‌نامه‌اش رو خدمت عزیزان تقدیم کنم. یک صلواتی رو به محضر امام زمان علیه السلام تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.